أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و آقا امام رضا علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بعد از ارائه این تصویر بسیار زیبا و جامع درباره تسبیح همه ماسوا الله از جمادات و گیاهان و حیوانات که حالا تسبیح فرشته ها را ما اضافه خواهیم کرد ان شاء الله، نسبت به حق تعالی در قرآن و روایات و ادعیه، اون چه که مهم هست این استش که ما اهل تسبیح باشیم، یعنی یاد بگیریم که خودمون تسبیح بگیم، که حالا انشالله جلسات بعد توضیح خواهم داد که چه تسبیحاتی رو بگیم و چگونه تسبیح بگیم. قبل از این که به بحث درباره بعضی از ویژگی های تسبیح، آثار، فضیلت و برکات تسبیح بپردازیم، در این باره درباره خود ذکر من میخوام یک نکته ای رو بگم که فوق‌العاده مهم هست. اول یکی دو تا روایت من بخونم بعد توضیح هم رو بدم خدمت شما. این روایت در حدیث معراج هست. حدیث معراج می‌دونید که داستان معراج رسول الله است و اینکه خداوند مهمترین حرفاشو با پیغمبر اونجا زده و در واقع رسول الله برای ما از معراج سوغاتی خیلی خیلی گران قیمت و بی نظیر آورده. یه قرآن مرام آورده که خوبی بحث دیگه است، اون در روند وحی و نبوت هست. تو این میون یه سفر معراجی داشته پیامبر و خداوند تبارک و تعالی یه سلسله آموزه های ویژه و خاصی به رسول الله داده. اونا خیلی خاص و بیجست، فقط مخصوص آدمایی هست که میخوان قدرتمند باشن، خاص باشن، ویژه باشن. حدیث معراج دستور عملاش فوق‌العاده است، یعنی انسان توجه کنه پیامبر عزیزترین کس خدا با خدا یک جلسه خصوصی داشته، حالا خداوند بهترین حرفاشو و مؤثرترین حرفاشو برای این که بشر بتونه مراتب رشدش رو طی کنه و به هدف خلقتش برسه پیغمبر زده. یه توصیه کرده که این کار این کار این کار، قشنگ یک چینش فوق‌العاده دقیق و ریاضی داره. در یه بخشی از این توصیه ها می‌فرماید که خوب دقت کنید، این کلام خداست. کلام خدا ما خیلی باهاش سطحی برخورد میکنیم، خدا کنه یه زمانی از رو قلب ما این پرده بره کنار که ما فقط بفهمیم کلام خدا یعنی چی. همین کلام الله، همین، یعنی التماس کنیم به خدا که این پرده بره کنار. آقا این موجودی که شما میبینید، این وجود بی نهایت و مطلقی که میبینید اسمش خداست و بی نهایت جلوه کرده که همه انسان ها، میلیاردها میلیارد انسان در طول تاریخ خلقت همه مبهوت او هستن، همه مشغول مطالعات جلوه های ریاضی او هستن. الان در روی زمین صدها رشته علمی در دانشگاه ها داره تدریس میشه فقط برای شناخت مخلوقات خدا و جلوه های خدا. این حجم عظیم از دانشی که تولید شده، تازه فرمودن دو پله از 27 پایه علم، 25 پایش هم امام زمان میاره. ببینید علم چه خواهد شد. این خدا کیه؟ که در آن واحد، در آن واحد تمام این بی نهایت مخلوقات رو اداره داره میکنه. تک تک من و شما، فقط نه تک تک من و شما، تک تک سلول ها و اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها و بیا پایین تا کوارک ها، در کنار همشون حضور داره، داره همشون رو اداره میکنه. این کیه این موجود؟ شما این کهکشان ها رو، صده ها میلیون کهکشان رو نگاه بکنید و تازه میگه و انا لموسه اون توسعش داریم میدیم، کل یومن هو فیشن، هر لحظه خدا خلق داره میکنه، هر لحظه. این کیه؟ این شخص کیه؟ بالاخره آدم باید درگیر شه، ذهنش قلبش با این شخص درگیر شه، اسمش الله، و داره دائما خودش رو به ما نشون میده. این کسی که انبیاء عظام رو اونجوری به خاک میزنه، میفتن شب تا صبح به گریه براش، از دلتنگیش، از عشقش بیتاب میشن، ملائک اون گونه، انبیاء اون گونه، صدیقین و شهدا و صالحین اون گونه اسیرشن، دانشمندان در رشته های مختلف، هرچند کورن نمیبینن ولی بالاخره درگیرشن، کافر هم باشه درگیر خداست، کافر دانشمند کافر هم که باشه درگیر مطالعات جلوه های خداست، همه درگیرشن، هیچ کس نمیتونه درگیرش نباشه. این کیه این شخص؟ ای کاش حواسمون باشه ما که این شخص اول خوب فکر کنیم در موردش، بعد حالا دقت کنیم که این شخص با ما حرف میزنه. امیدوارم بتونم اون چیزی که تو قلبم هست به شما بگم. این شخص حرف میزنه با ما، سخن میگه با ما، منطقشو میگه، نگاهاشو میگه، ارزشا رو میگه، قیمتا رو میگه، اصلا میگه من برای چی اینجا خلق کردم، میگه تو کی هستی، میگه من داستان خلقتم چیه، میگه من هدفم چیه، میگه من کیفیت خلقتم چی هستش، میگه کجاها مهمه، کجاها اهمه، کجاها اصلا ارزشی نداره. حرف میزنه با ما، هم با خلقتش داره حرف میزنه و هم کلام داره، و قرآن با ما حرف میزنه. امیر مومنین اسلام در نهج البلاغه داره، فتجلی الله سبحانه و فی کتابه، خداوند جلوه کرده در کتابش برای بندگانش، من غیر این یکونو یرا، بدونه که ببیننش داره حرف میزنه با ما. قرآن کلام اللهه، این دقت بکنیم، کلام الله، شوخی نیست، کلام الله. سیما خیلی ساده تو خونه هامون داریم، اصلا به حاشیه است تو زندگی ما، برای اولیاء الهی، برای انبیا جدیترین مسئله بوده. یعنی مایی که تلویزیون و سریال ها و شبکه های مجازی و آدم ها و دلغک بازی های خیلی از آدم ها و مسخره بازی هاشون و نمیدونم شروبر های خیلی از مهمونی ها و اینا توجهمون رو جلب میکنه، برای یه عده آدم حسابی اون چیزی که دائما تو خونه شون وقتی وارد میشن نور میده، روشنایی میده، دل چنگ میندازه تو قلبشون، میکشیددشون شب و نصف شب که باهاش درگیرشن، قرآنه. نه برای اینکه فقط بفهمن، بلکه انقدر دلتنگشن، چون فهمون هر وقت دلتون تنگ شد برای من خواستید با اتون حرف بزنم، قرآن بخونید. شما این طرف یه پیامک براتون فرستاده، یه کسی که خیلی دوستش دارید، 30 دفعه این پیامک رو نگاه میکنید، 2 جمله است، بلکه میگوزه این پیامک رو بخونم، بذاری نامه رو بخونم، یه نامه برای من فرستاده، پیامک برای من فرستاده، اصلا نگهش میدارید، عزیز میداریدش. کتاب من الله، ببینی کتاب از خدا فرستاده، تنزیل من الله، تنزیل من الله. همین فهم این کلام که خیلی ها نسبت به بهش بی رغبت، نمیرن ادبیات عرب یاد بگیرن، نمیرن قرآن یاد بگیرن، نمیرن علوم قرآنی یاد بگیرن، ترجیح میدن دائما سراغ فرعیات برن. اونایی که خیلی بزرگن فقط عمرشون رو میذارن روی این که قرآن بفهمن، ببینن منطق این شخص چیه، هم دلشون تنگ میشه براش، دوست دارن که اون باشون حرف بزنه، حرفاشو بزنه، اونم به شیوه های مختلف، با آهنگ های مختلف، با سبک های مختلف. یه عروس فرستاده سوره رحمان الرحمان، این چیکار کرده تو این سوره؟ یه قلب فرستاده، قلب حرفاش رو تو یاسین با ما میزنه، قلب قرآن. یه بقره داره که اصلا آدم حیران میمونه. تا سوره های کوچک، یه جمله ای، دو جمله ای، صد جمله ای، هزار جمله ای، همینجوری فرستاده برام. کلام الله، یعنی یه کسی که بفهمه چی هست همش دوست داره درگیرش بشه. این شخص چی میخواد بگه؟ بعضی من واقعا نمیدونم، عمرشو گذاشته روی دانشمند غربی، دکترای فوق تخصص و دکترای اون کلام مثلا کانتو، دکارتو، هگل و مارکس و اینا گرفته، مثلا کلام اونو من بفهم، هگل رو میفهمم مثلا بخوام بگم چی گفته. بعد خود هگل هم خیلی جاش نامفهوم، خودش هم من خیلی حرفای خودمو بعد از مدت نمیفهمیدم، این میخواد بگه کلام اونو بفهمم. عمر گذاشته که بفهمه که فلان کس چی گفته یا چی میخواد بگه. ولی وقتی میگه بیا وقت بذار نهج البلاغه یاد بگیر، صحیفه یاد بگیر، قرآن یاد بگیر، ببین این بزرگان خلقت چی گفتن و چی میگن، اصلا هیچ رغبتی نیست. پس یه دوره این صحیفه رو بخونه، این نهج البلاغه رو بخونه، قرآن رو بخونه، به علوم مزخرف بشری علاقه داره، به شیطنت ها، به نمیدونم دریوری هایی که خیلی از آدم های بی خود تولید کردن علاقه منده، به کارهایی که اونا میکنن و به کلام الله علاقه من نیست. این قلب باید اصلاح بشه، چون قیمت هر قلب به کشش هاشه، به کجا کشش داری بفهمی، این قیمت تو، سطح تو مشخص میکنه. علاقه چیه؟ شهوت تو خداست، اینکه در روایت خدا شهوت منو تو خودت قرار بده، و جهل هوای فیک، هوامو تو خودت قرار بده. اگه قرار من یه شهوتی داشته باشم، یه میلی داشته باشم، یه کششی داشته باشم، تو خودت قرار بده. تو شنیدن، شهوت شنیدن کلام خودت. تو فهمیدن، فهم کلام خودت. توی موسیقی و ترانه، موسیقی کلام خودت، ترانه های خودت و اولیایت. اینا رو ما با توجه کنیم. ما رو بله الان بله بله با میکنم. خب بله، خداوند حدیث معراج فلان فرمود، من شما میشنوید آقا هر شوخی نیست این کلام. حدیث معراج یعنی خدا با عزیزترین کسش خلوت کرده، حالا داره حرف میزنه، سخن داره میگه، حرف میزنه. ما وقتی که فهممون ایشالله تو برزخ زیاد شد، تو بهشت، تمام بهشتی ها مدت ها معتل هستن که ما تو بهشت اوج نزت ها که این میشه یه بار اول فضل رو ببینیم، دو دقیقه صداش رو بشنویم، همین با این تون صداش با ما حرف بزنه. که این میشه من حضرت معصومه رو ببینم؟ حضرت معصومه نمیگید که عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا من و شما رو به هم معرفی کنه. و شما لحظه‌ای که میخواد معرفی به حضرت معصومه، میخواد باش سلام علیک کنی، این حضرت معصومه چی میخواد بگه؟ این بانوی عزیز الهی اول فضل چی میخواد بگه؟ علی اکبر چی میخواد بگه؟ امیرالمومنین چی میخواد بگه؟ جز آرزوهای انسان تو زیارت جامع کبیره میگه خدا من از کسایی قرار بده و تقر عینه قدم به رؤیتکم، فردا همه تون رو میبینم، از کسایی قرار بده که چشم روشن میشه به جمال همه تون. تالا فکره شما تون صدای امام رضا چجوریه؟ اصلا موسیقی کلام امام رضا، پیامبر نگاهش چجوریه؟ لبخندش چجوریه؟ اینا از بهش بالاتره. بهش یعنی که تو بشینی روبروی امام حسین و حضرت باهات حرف بزنه، این بهشت. تو منو نگاه کنی، منم تو رو نگاه کنم، اینا بهشت. اینا شرابای بهشتی هست. دو دقیقه علی اکبر رو ببینن، تو بهشتت نشستی، یه قاصد از امام رضا میاد سراغت، آقا سلام رسون، گفتش که امشب بیا خونه ما، امشب بیا بشیم، ما مراسم داریم، جشن داریم، بزم داریم، پاشو بیا. تو دستگاه سلطنتیت انشاءالله نصیب همتون بشه، از طرف سلطان علی ابن مصر دعوتت میکنه امام، یعنی بهت فکر کرده و دوست داره و دوست داشته که صدات کن. اینو ما الان که میایم زیارت نمیفهمی، حواسمون نیست، عادی میخوبه زیارت، حالا توفیقی شد رفتیم زیارت، یه جایی توی بهشت قرار ما با مادرمون فاطمه زهرا صحبت کنیم، با بابامون امیرالمومنین صحبت کنیم. اینا از اصل بهشت خیلی بالاتره. گپ و گفتای اینجوری با انبیا و صدیقین با اولیاء خدا چه وقتی از ماها تو بهشت برای همینا میشه صرف اینجور کارا. رفقای بهشتی، دوستان بهشتی، معاشرت‌های بهشتی، مسافرت‌های بهشتی. ولی بهشتی‌ها همشون از رسول الله بگی تا کسایی که شبیه‌تر هستن به رسول الله همشون کشته مرده یه چیزن. با اون که کیف خدا با آشون حرف میزنه، یه موقعی خدا خودش مستقیم با بهشتی‌ها حرف میزنه، مردم صدا میشنون. پیغمبر خودش گیر و اسیر صدای خداست، همه دیوانه او هستند و او دیوانه خداست. کی قرار من با معشوقم حرف بزنم؟ ببینید موسی علیه السلام چی خدا نصیب ما کنه ایشالله ملاقات ایشون رو توی بهشت، چی بهش میگن کلیم الله. چه حالی کرده این موسی؟ روزها و ساعتها و شبها نشسته خدا باش مستقیم حرف زده. چه محضری، چه بارگاهی. حالا این خدا با ما هم تو دنیا حرف زده و حرفم میزنه. تو بفهم قرآن چیه. بارها من گفتم تمرین کنید قرآن رو با صدای خود خدا بخونید، نه با صدای هیچ قاری، حتی با صدای خودتونم نخونید. تو اون لحظه حواست باشه که خدا داره باهات حرف میزنه. حضرت همین که یه لحظه توجه داشت که کی داره باهاش حرف میزنه، حضرت از حال میره. همین داره قرآن میخونه، ببینی اصلا چو با صدای خدا میخونه. گزارش رو از حدیث معراج امیرالمومنین میده. خداوند حالا میخواد پیغمبر رو صدا کنه، چون پیغمبر رو خیلی دوست داره با اسم آسمونیش صدا میکنه، نه با اسم زمینیش. یا احمد اصلا نمیتونم رد شم. خدا شد و پیغمبر نمیشه رد شد، انقدر این عنصر دوست داشتنی و لطیفه. اصلا تو دعا داریم عنصر لطیف، تمام لطافتش رو خدا ریخته تو این آدم، تمام نمکش رو ریخته تو این آدم. یکی از قشنگی های مردن همینه که آدم به لقای ایشون برسه، بمیره بره پیش پیغمبر. لیس کل من قال احب الله احبنی. اینجوری نیست هر کس که کلام خدا رو نگاه کنید و منطق خدا رو. لیس کل من قال، هر کس که بگه احب الله احبنی، اینجوری نیست هر کس بگه که منو دوست داره راست بگه، دوست داشته باشه منو. خیلی دم از عشق خدا و محبت خدا میزنن، اما اینجوری نیستن. انقدر این خدا دوست داشتنیه که دروغ گفتنش هم قشنگه. چجوری؟ تا این که قاعده میذاره، بگه علامت یک کسی که منو دوست داره اینه، حتی یأخذ قوتن، خوب دقت کنید، تا این که غذاشو بگیره، غذا برداره. یعنی چی؟ و یشتغل به ذکری اشتغالن، مشغول یاد من بشه، دوستم داشته باشه، همش میخواد با سخن من، کلام من، مرام من، آیین من سر و کار داشته باشه، دوست داره. است قاعده طبیعی هم از آدم عاشق هر کسی هم باشه همینجوری. جنبه های عشق جمادی نگاه کن، طرف همش با چک و پول و سفته و دلار و ارز و سکه و عشق داره، همش صبح تا شب تو موبایلش بورس و اینه دیگه. این عشقش اینجوریه. اون که گیاهیه همینطوره، با گل و گیاه و درخت رو نمیدونم شکم و غذا و آشپزخونه و مدلای غذایی و مکتبای غذایی و نمیدونم کیک و خورش و دسر رو دیدید که بعضی ها صبح تا شب وقتشون همین. یکی عاشق ورزش می شب تا صبح، صبح تا شب اصلا تو خواب همش یشتغل به ذکری، مشغول ذکر من بشه، قوتشو بگیره. یعنی چی؟ یعنی زیاد من قضا باشه براش، قضا. قضا یعنی چی؟ شما قضا چی کار میکنید؟ قضا یعنی یه چیزی که توی چشم چشمتو نوازش میده حالتش، اگه میبینیش حوث میکنی، یعنی با این آدم اشتهام نداره، چشش میخوره به یه قضا، اشتهاش باز میشه، چه برسه بخوردش. و بعد بخوردش، یاد خدا قرآن براش قضا باشه. یعنی همونطور که شما از یه چلو کباب، از یه گوش، از یه خورش، از یه میوه لذت میبری وقتی داری میخوری، وقتی داری یاد میگی بخوری و لذت ببری. ما خیلی وقتا ذکر خدا رو دوست داریم اما داروه برامون، با تلخه میخوریمش خوبم میکنه ما رو. نه، یه بخواست قضاست. قضاست یعنی چیز اصلی، برای تو میخوری، لذت میبری و رشد میکنی. فرق آدم با غیر آدم، چقدر ملاش ما الان داریم میدیم تو این اردو، خط کشی شده مشخص میشه. قضا باشه برات. و یکسر و تسبیح دائما، زیاد تسبیح بگه. بعد میگه دائما تسبیح سر کار داشته باشه. چند تا تسبیح قدرتمند برای اینکه وقتتون رو خوب پر کنید باهاش، بهتون گفتم دیگه توی اردوهای قبلی، قربه سال گذشته، سال قبلش، حالا ایشالا اگر رسیدیم اونا رو هم باز میگم. اینا تسبیحات بی نظیر و قدرتمندیه که اگه بخوایم باش کار بکنیم پر میکنه ما رو، پر میکنه. یه کسی میخواد بگیم ببینم دوست داره من، ببینم چقدر دوست داره با من باشه، چقدر دوست داره یاد من بکنه، چقدر یاد من میکنه اصلا، چقدر میخواد با من خلوت کنه. چون ذکر همنشینیه. ما چرا یاد یه چیزی رو میکنیم؟ مثلا یاد یه رستوران، یاد یه نقطه سر شمال کشور، یاد کربلا، یاد نمیدونم کاظمین. یاد چی کار میکنه؟ فاصله رو طی میکنه، اونو میاریش الان تو قلب تازه‌اش میکنه، ازش لذت میبره. یاد این وصفولش نصفولش. تو در واقع میخوای با یاد حاضرش کنی، فاصله زمان و مکان رو طی میکنی، معشوق رو میاری تو قلبت و ازش لذت میبری. اونا که میشینن فکرهای باطل و شهوت آلود و نمیدونم حالا شهوتهای مختلف، شهوتهای حسی، خیالی، جنسی، نمیدونم حتی علمی میکنن، این در واقع حاضرش میکنه که ازش لذت ببره. چون بین مجردها زمان و مکان نیست، تو احضارش میکنی تو نفست، هم ازش لذت میبری تو خیالت و دائما داری تو خیالت ازش لذت میبری، حاضرش میکنی تو خیالت. هر یک کسی خدا رو دوست داره احضارش میکنه تو نفسش، نفس دائما هی هوس میکنه، هی طلب میکنه. میره کسی رو دوست داشته، حالا اون طرف اصلا رفته یا مرده، بعد میره این شب تا صبح همینجوری تو خیالش، تو اتومبیل، نمیدونم تو موقع خواب، هی اون رو احضار میکنه، بعد باش حرف میزنه، باهاش رابطه داره. تو کجایی تا شبم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، باش اشبازی میکنه تو خیالش و از این اشبازی لذت میبره، ذهنش جای دیگه نمیره. ما رشدمون تو جایی هست که با خدا به خیال پردازی بیفتیم، با خدا بیفتیم به خیال پردازی. کسی که به غیب نیفته به خیال پردازی هنوز بچه است، هنوز بالغ نشده. یعنی تا ولد کردن مثل کش ذهنت بره تو خیالهای الهی. همین یه تا خلوت شد دورت، رفت تو رخت خواب، رفت تو پشت اتومبیل نشستی، توی هواپیما هستی، توی تاکسی نشستی، تو اتوبوسی، هر جا که هستی، ذهن بره سراغ معشوقت. ذهن سراغ هر چی که بره اون شه اول معشوق، قیمتت هم در میاد از توش. من درگیر چیه؟ قصه چیه رو میخوری؟ برای چی گریه میکنی؟ برای چی این قیمتت؟ چی گفت خدا؟ من بندمو میشناسم، خودم آفریدمش، خودم براش معشوق گذاشتم، انواع معشوق. اون بنده من که میگه منو دوست داره، این موضوع عشق خداست، شوخی نیست. یعنی اصلا این موضوع خیلی ساده و مبتذل شد تو ذهن ما. موضوع عشق یه همچین شخصیه. یه وقتی من درگیر خدا هم بیچارم کرده، میگیم کجا؟ میگه توی اتم، توی الکترون، توی نوترون، توی گیاه، توی ماهی گیرشم، دارم کشف میکنم ببینم 20 سال 30 سال مشغولشم، تو فیزیک، تو شیمی، تو نمیدونم روانشناسی درگیر خدا هم. ولی یه وقتی میگه نه، من درگیر این ذاتم، درگیر این شخصم، با خودش کار دارم، درگیر این شخصم، چی اینا؟ و حالا راجع به عشق به این موجود ما داری حرف میزنه. این شوخی نیست، خدا مرحله عشقش رو با هیچ فرشته‌ای در میون نذاشته. راجع به دوست داشتن و عاشقی بالاخره به شأن خودش خواستگار خدا پیدا میکنه دیگه. مگه همینجوری یه دلبری مثل خدا، یه شاهدی مثل خدا، مگه هر کسی رو برای خواستگار قبول میکنه؟ میخواد بگه خواستگارای واقعی من اینجوری هن که اینا میخورن یاد منو، یاد من براشون قوته، ذکر الله قوت الارواح، قوت النفوس. همین رو بفهمید، یاد خدا قوت، قوت یعنی غذا، یعنی اون که مایه حیاتته. دقت کن، مایه زنده بودنته، یعنی اگه نخوری گرسنت میشه. حالا شما الان میل کردی صبحانه، یه ساعت بعد دوباره الان بعد از کلاس نسکافه و کیک میل کردی، ساعت بعد مثلا میوه میل میکنید، میگه خب میلمو میکشه میخوری، تازه بعدش هم این نهار میخوری، میکشه. قوت یعنی اون اگه نخوری میفتی به ضعف، اگه نخوری میفتی به مرگ، یه ذره دیرتر بخوری میمیری. ببین اینجوری هستیم با یاد خدا و اهل بیت، خانواده آسمانی و با امام زمان اینجوری هستیم یا نه؟ با یادشون. بحث سلام ها رو که من دادم تو اردوهای قبلی، اون بحث سلام ها شاخصه برای که تو طول روز چند بار هوس میکنی وایسی جلوی همه عالم بهشون سلام کن. از آدم تا امام زمان و ملائکت الله چند بار دلت تنگ میشه بخوای سر بزنی؟ ملاک این، اون سلام ها سلام های تخصصیه که تنظیم شده برای شما ها. حالا یه سلامی داریم که عمومی هستش، رو به قبله ما میشه السلام علیکم ابا عبدالله، سمت چپ به امام رضا، دوباره امام زمان. اما نه، با معشوقای دلت، اونایی که تو سر نماز میگی من میخوام راه اینا رو برم، به همهشون سلام بکنی، سلام واقعی، سلام علیک حقیقی. هر کی میگه منو دوست داره، نه، مگر اینکه خوراک بگیره، یعنی بشه خوراک، من بشم خوراکش، یاد من بشه خوراکش، لذت ببره ازم، دیدن من با تو مظاهرم. خدا رو چجوری میشه دیدش؟ در مظاهر. به یه گل نگاه کن مستت میکنه، به یه ماهی نگاه کن، این شیرین کاریا رو، از دیدن من مست بشه، نوع نگاهش به طبیعت عوض شه، مثل گاو و خر نباشه که میان میبینن گل و گیاه فقط پا میزنن روش میخورنش. بارها گفتم وقتی یه میوه رو نگاه میکنید، یه خیار، یه پرتقال، یه موز، ساده نگاه نکنید عزیزان که خواه سریشو ببریم. خدا شاهده برای خود من و خیلی از شما همینجا، واقعا خیلی وقتا سخته، خیلی میلمون میکشه یه پرتقال بخوریم، اما خیلی سخته به راحتی آدم چاقو بندازه ببردش. من دارم چی رو دارم میبرم؟ مثلا این جواهر چیه گذاشته خدا تو کف دست؟ کدوم جواهر به خوشگلی پرتقال و انگور و سیبه؟ کدوم جواهر به انجیر و انگور و نمیدونم آناناس و نمیدونم توت فرنگی و چیکار کرده؟ آسمان رو نگاه کن. راه به پیغمبر در حالی که بچه است پیغمبر، 13 سالشه، میخواد بفهمه که آیا این همون پیغمبر است که این شناسایی کرده، میگه تو لذت چیه می آسمان؟ شبا نگاه میکنم، امام صادق علیه السلام شبا میمد آسمان رو مشغول میشد، یه دفعه به خودش میمد که وقت اذان شده، آسمان خودش نگاه کردن به خداست دیگه، تو جلوه یا بی نهایت آسمان داره ملاک میده، میگه بخور منو، تو دیدنی، تو یاد. اگه دیگه خیلی دلت تنگ شد، دیگه خیلی دلت تنگ شد، یه موقع آدم یه کسی رو نگاه میکنه مثل یه بچه هست، دل آدم رو میبره، باش سلام علیک میکنه، بعد میبینه نمیتونه جلوی این بچه وایسه، یه جوری باید به دست بزنه بهش، لمسش کنه، ازت انرژیش تخلیهش، این انرژی که تو قلبش از دیدن این بچه به وجود اومده باید تو این دستا خالی بشه، بغلش میکنه، بعد میگه نه کافی نیست، باید ببوسدش. یه موقعی بچه رو گاز میگیرن هستن، میبینی اصلا طرف اینقدر انرژی زیاده که انسان فشارش میده، بوسش میکنه، 10 دفعه بوس میکنه تا خدا میگه اگه یه موقع دیگه دیدی بیتاب شدی که منو بغل کنی، لمسم کنی، اینجوری بگیری منو تو بغلت. هم ذکراشو گفتم، ذکرایی که دستاتون کش بیاد تا کل هستی بتونی همچین دست بندازی بغلش بکنی بگیریش، چون هر ذکری ما رو نمیکشونه تا اندازه خدا. اون ذکرا رو گفتم بهتون که دیدم چه وقتی دلت تنگ بشه بتونی خدا رو همچین بغلش بکنی، بیا نماز بخون. نماز اصلا زمان که دست آدم میخوره به آب، همین دستتو داری میزنی به آب، برای همینم آمادگی داره دیگه. الحمدلله الذی جعل الماء طهورا، خدا شکر که این آبو پاک کننده قرار، ولم یجعله نجسا. از همون لحظه درگیری، بدنت درگیر میشه با عشق، تا زمانی که میای رو سجده و قبله میایستیم درگیره بدنت، با تکبیر درگیره، با قرائت درگیره، قرائت برهان بود خوندم براتون دیگه، با ایستادن درگیر انسان، یعنی هیچ چیزی به اندازه ایستادن، یعنی ما رکوع رو فهمیدیم خیلی، سجده رو میفهمیم که پا انداختن سر گذاشتن رو پای خداست، اما اون چیزی که خیلی تکون میده آدمو، یعنی شروع قدرتمند از یه رابطه بدنی با خداست، قیامه. ولی ما چون بلد نیستیم، اگه شاید برسم براتون توضیح بدم، بلد نیستیم وایسیم کلامو خرابه. اگه کسی یاد بگیره که چه جوری وایسه میره ارتباطش برقرار میشه. ما چون بد وای میسیم، مثلا حالت فیزیکی رو دارم میگم، حالت فیزیکی بلد نیستیم وایسیم، اتصال برقرار نمیشه. شاید یه وقت حالت خرابه، اگه بد الهام بشه یا بفهمی که چه جوری وایسی، همین که درست وایسی اتصال برقرار میشه. خیلی وقتا حال خوشی داری، چون درست نمیستی، ایستادنت قشنگ نیست، ارتباط غلط در میاد، برمیگرده فیز. ببینید قلبت خوب، با همین الان داشتم گریه میکردم، تا رو سجده داشتم حالم خوش بود، تکبیرت و احرام گفتم حالم خراب شد، چون بد وایسادی. اگه اینا مال جای جمعی نیست، تو از این کسی بازی در بیاره تو جمع، من بعضی ادا در میارن تو جمع، اینا چیز قشنگی نیستش، چون یه رابطه شخصی و خصوصی و بدنی هست با معشوق، تو خلوت ترین نهانات باید باشه. تو خدا باشی، هیچ کی نباشه، نه که جلو مردم آدم ادا در بیاره، خودت و خدا تنها. ما اگه قیام رو یاد بگیریم، اگه خدا کنه فرصت کنم که بذارید شما هی وقت منو نگیرید، نمیذارید، بذار راجع به این صحبت کنیم، راجع به نحوه ایستادنه، راجع به این قیامه، به خصوص که حالا ما ماه شعبان هم داریم میاریم، ماه شعبان اصلا یه پیوندی داره با دعاهایی که با نحوه ایستادن ما کار داره. امام صادق علیه السلام فرمود قال لقمان لابنه، لقمان به پسرش گفت علیک به تسبیح ما دمت عاملا و علیک به دعا ما دمت خالیا، تا وقتی مشغول یک کاری هستید سبحان الله بگو، تسبیح بگو. تسبیح یعنی چی؟ یعنی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله و الله اکبر. تسبیحات کلا درگیر باشه انسان، یه موقع انسان با خود سبحان الله است، یه موقع با فکر با الحمدلله است، یه موقع با لا اله الا الله است، یه موقع با الله اکبر است، با یه ذکرای شبیه به این. تا وقت مشغول کاری دهنت بجنبه. دیدی وقتی یه کسی داره وسط کار دلش تنگ میشه برای کسی زنگ میزنه بهش، و ضمن اینکه داره کارش رو انجام میده، یه خانم تو آشپزخونه است داره با همسرش صحبت میکنه، داره حرف میزنه با همسرش، کارش هم داره انجام میده، اما میخواد که حرف بزنه یا با دوستش یا با هر کسی که بهش علاقه داره. و علیکه به دعا ما دمت خالیا، اگه بیکار شدی چی؟ مشغول کاری نبودی. اگه مشغول کاری نبودی چی بیکار کن؟ دعا کن. ما اینجور چیزا رو برای آدمای بیکار میدونیم، یعنی بیکاری باشه بشین دعا بکنه. خب دعا جدیترین حرفای اولیاء خدا، انبیاء صدیقین شهدا صالحین، با خدا تو دعا بوده، وقت بکنن دعا بکنن، حرف بزنن با خدا. لذا اینو ما باید یاد بگیریم که ذکر غذای عالی ترین بخش وجود ماست، یعنی قلب، عامل حیات اصلی ترین بخش وجود ماست، یعنی دلمون، قوت الارواح. اگر ذکر نباشه چطور؟ اگر غذا نباشه بخش گیاهی و حیوانی میمیرن. اگر ذکر نباشه انسان دچار مرگ قلبی میشه و حتی دچار مرگ مغزی میشه، فکرش هم کار نمیکنه. آدمی که اهل ذکر نیست نمیتونه درست فکر بکنه، تصمیمای درست بگیره در مورد رشته، در مورد دوست. آدمایی که اهل ذکرن انتخاب رشته غلط نمی کنن، انتخاب شغل غلط نمی کنن، انتخاب ازدواج غلط نمی کنن، انتخاب کار، انتخاب کار اقتصادی، انتخاب لقمه اشتباه نمی کنن. هر کسی اهل ذکر باشه، وقتی که ذکر نباشه قلب دچار بیشعوری میشه و شعورش رو از دست میده، دلتنگی ها و حوساش همه اشتباه در میاد. یعنی نوع دلتنگی ها و حوساش، دلتنگی ها و حوساش غیر انسانیه، مثل دچار سرطان میشه. سرطان بیشعوری سلول هاست دیگه، سلول شعورشون از دست میدن و علیه خود بدن قیام میکنن، توده درست میشه اونجا، کل بدن رو میگیره و بعد نابود میکنه بدن رو. وقتی کسی اهل ذکر نباشه دلش بیشعور میشه، میمیره قلبش و بعد میشه یه دل هوسباز، یه دل بیلیاقت، یه دل آشغال خور. بعد آشغال میخوره، بعد هی این بدتر او رو از یاد دور میکنه، تعادلش رو از دست میده، هی روز به روز دورتر میشه تا اینکه میمیره. مغز انسان و فکر انسان هم بدون ذکر نابود میشه و انسان اصلا نمیتونه خوب فکر کنه، اصلا نمیتونه فکر کنه. برای همین آدم ها عقربه دل و عقربه فکر رو امام زمان نمیره. آدم های محدودی هستن که عقربه تو انتخاب و ارتباطاشون، حتی تو خرج کردن پولشون. یک سال میخواد پول خرج کنم، میرم شوره زد بدم، آش بدم، نمیدونم برم نمیدونم جهیزیه درست کنم، نمیدونم چیکار بکنم، از این چیزا. وقتی کسی مغزش کار میکنه، قلبش کار میکنه، همه وجودش میره رو عقربه امام زمان. و این مال کار هر کسی نیست که بفهمه که باید پولشو، وقتشو، آبروشو، علمش رو و دعاشو کجا مصرف بکنه. حتی مطالعات نمیفهمه که باید الان چه مطالعاتی داشته باشه. کتاب میخواد بخونه، میخواد بره سراغ یه سیر مطالعاتی، میخواد بره سراغ یه کاری مشغله علمی، میخواد بره روی کار هنری. حتی عقلش نمیشه. هنرمندای خاصی هستن که اینا دل زندن، بعد حالا نقاشه، حالا مینیاتوریسته، حالا گرافیسته، حالا موسیقیدانه. این میشینه ذهن و دلش میبرده سراغ معشوقهای آسمانی، راجع به اونا فقط میخونه، آهنگی که مینویسه، نوتی که مینویسه میکشدش به اونجا. میخواد نقاشی کنه، میخواد کار هنری کنه، میکشدش به اون سمت. شما فرشای ما رو نگاه بکنید، آثار هنری ما رو که توی حرم نگاه کنید، تمام هنرمندایی که سالم بودن، عاشق بودن، این آثار بی‌نظیر و بدی رو تولید کردن. میلیون هنرمند هر جای دیگه عالم باشن، از الان تا هزاران سال دیگه، دیگه نمیتونن از این فرشا بزنن. اگه بخوام بزنن باید از اینا هنرمندتر باشن، از اینا با فهم و بصیرت معنوی بالاتری بزنن تا اینجوری فرش بزنن. ممکنه طرح‌های زیادی رو تولید کنن، اما هیچ وقت به جذابیت و تمرکز و قدرت این فرشا نیست. وقتی نگاش میکنی متمرکز بشی، وقتی نگاش میکنی دوست داری بشینی روش، وقتی نگاش میکنی دوست داری نگاش بکنی. شما فرش هست میشینی روش، یه روب میشینی اعصابت خورده، همین نگاه میکنی به کاری خودت هم نمیفهمی مال این فرش هست که روش نشستی، ولی میزنه داغون میکنه اعصابت، یا دیوار یا تابلو یا رنگ. یاد خدا، ذکر الله دوا و اعلال نفوسکم، یاد خدا داروی تمام بیماری های جان شماست. ای یاد خدا لذتش بیفته تو وجود انسان، محاله یک کسی حسادت داشته باشه، بدبینی داشته باشه، کینه داشته باشه، محاله یک کسی به این راحتی عصبی بشه، پرخوشگر باشه. ما همه اینا به نسبت جنومون قضا نمیخوره، غزاله میخونه. یه کسی به ما استاده گفت آقا من عاشق شدم تو این عشق پدرم در اومده، ذلیل شدم. چجوری میشه آدم عاشق آدم ها میشه بعد بهشم نمیرسه، بعدم همش باید فراق و بدبختی بکشه؟ امام میگه به خاطر اینکه شما عشق اصلی رو از دست دادید. یه کسی عشق بالاتر داشته باشه که اینجوری گرفتار نمیشه که. عشق کفاره است، عشق زمینی جریمه است اصلا. کفاره است مال یه کسی که به دلش فرصت عاشقی با الله و خانواده آسمانی و بالا رو نداره، و این جزای کسی است که به دلش معشوق لایقش رو نداده، گناه کرده، معصیت کرده. مثل شما یه بچه داشته باشید، این غذا شیر باید بخوره، شما هی برید بهش آب گوش بدید، بهش آب بدید، ببین چه اتفاقی برای بچه میفته. و شیر میخورده، ندادید بهش. جنایت کرده انسان در حق کودک عزیز روانش، در حق دلش که یه معشوقی به اندازه خدا رو میخواسته، به اندازه اهل بیت علی. لا حبیب الا هو و اهله. امام زمان دیگه نشسته رو قله خلقت میگه برای قلبهای شما هیچ محبوبی مثل پیامبر آلش نیست. عشق زمینی کفاره است، جریمه است. نه، یه موقع شده کسی اون عشق بالاتر رو داره، حالا عشق زمینیش خیلی رمانتیک و قشنگ میشه. بارها گفتم که حضرت میگه هرچی اون عشق بالاتر بشه، عشقای پایینی قشنگتر بشه. دیگه این مزاحم هم نیست، این عشق دیگه این مزاحم نیست. پدر بسیار عاشقه ولی اسیر نیست. مادر بسیار عاشق بچه هاشه و موفق هم هست تو تربیت، چون بچه هاشو عاشق خودش نگهش داشته. بچه ها دیوونه این مادر هستن و اصلا به عشق این مادر کمال خواه میشن، خوب هستن. این مادر دیگه لازم نیست به این بچه بگه نماز بخون، حجاب رعایت کن، این کارو کن، این کارو کن. این بچه اصلا وقتی این مادر رو میبینه اصلا نمیخواد شبیه کسی غیر مادر خودش باشه، چون مادر عاشقش کرده. پدر همینطور، پدر موفقی بوده. کدوم پدر اون توفیقو پیدا میکنه؟ کسی تو اون عشق موفق باشه. چون وقتی که کسی تو اون عشق موفق شد، تو عشق ورزی زمینی عدو اطفار نداره، مشکلات نداره، گیر نداره، معامله ای کار نمی کنه با کسی، بده بستونی کار نمی کنه. نرسیدم به اون چیزی که می خواستم براتون بخونم. ساعت بعد انشالله یه چیزی می خوام بگم براتون که این دیگه تیر خلاصه راجع به این قضیه. وقت داریم دیگه؟ وقت نداریم، وقت تمامه. رئیس اینجا داشته، وقت تمامه. انشالله ساعت بعد براتون میخونم روایت رو که یه مقدار در موردش فکر بکنیم انشالله، تا انشالله بعد بتونیم بریم وارد تصویب بشیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی